بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و رحمت الله علی اعدائه مجمعین. خب رسیدیم به آخرین فصل از مرحله ششم درباره مقولات نسبیه، مقولاتی که نتیجه یک نسبت‌هایی بین دو چیز هست که اولینش عین بود که اون می‌فرمودن هیئت و حالتی هست و عرضی هست که برای شی حاصل میشه از نسبت اون شی به مکان. باید توجه بشه که این مکان رو ما در حد یک سطح معنا نکنیم. مکان کلن اون فضایی هست که این شی رو اشغال کرده، یعنی تمام اون فضا رو به صورت اون جنبه حجم و اینها رو هم در نظر بگیرید، اونو به تمام میگن مکان. همون تعبیری که میگن فضا اشغال کرده، اون فضا هم سطح، همون فضایی که این شی اشغال کرده مکان این شیه که به حسب اینکه این شی به اون نسبت داره یه هیئت یا حالتی برای او و یه عرضی برای این شی حاصله. همین که میگیم این شی در این مکان هست. دومین متا بود که اونم هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی به زمان، که این در مورد امور زمانی مطرحه. عرض شد که در فضای صدرا که همه مادیات، همه جسم و جسمانیات در حال حرکت هستن و چیز ثابتی تو عالم ماده نداریم، زمان به معنای مقدار حرکته. هر حرکتی برای خودش یه مقداری دارد، اون مقدار عرضم به خدمت شما بیان از زمان باشه. حرکت خودش به حسب اون مقدار مبهمه، این زمان رو متعین میکنه که این حرکت چقدر طول میکشه. پس هر شیعی مادی برای خودش زمان اختصاص به خودش داره، ولی یک زمان رو به عنوان معیار و سنجش زمانهای دیگه ما پذیرفته ایم. چطور تو امتدادهای متصل قار مثل خط، سد، اونجا هم هر جسمی برای خودش یک امتداد خاصی داره، یک خط خاصی، سطح خاصی، حجم خاصی. اما شما آمده یه امتدادی به نام مثلا خطکش، به نام متر را وسیله قرار دادید که امتدادهای دیگر را با اون میسنجید. اینجا در اینجا اون خطکش یا اون مد خودش یه امتدادی، ولی خب وسیله قرار دارید، معیار سنجش امتدادهای دیگه. حالا تو زمانم بله، هر جسمی و برای خودش زمان اختصاص به خودش داره. این که میگیم زمان بعد چهارم جسمه به همین معناست، ولی خب ما زمان به همین حرکت زمین به دور خودش یا حرکت زمین به دور خورشید، این رو معیار سنجش زمانهای دیگه قرار دادیم. و اینجا هم که میگیم متا، هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی با زمان، منظورمون این زمانه، همین زمانی که به تعبیر مشترک بین همه اجسام هست و ما اجسام رو داریم با اون میسنجیم، نه اون زمانی که اختصاص به هر شیعی دارد. اونجا نه، اینجا میگیم متا، منظورمون همون زمان عام مشترک هست که داریم همه زمانها رو با اون میسنجیم. هر شیعی، شیع مادی با این زمان معیار، با این زمان مشترک نسبت داره. خب نکته دیگری که اون جلسه پیشم توضیح دادم اینه که ما میگیم نسبت داره به دو صورت هست، یا نسبت با خود زمان نسبت داره یا با طرف زمان، اون نهایت زمان، اون آن که میگیم دیگه آن فرازمانه. و اینجا یه نقطه است ما توجه بکنیم، یک سری موجوداتی ما داریم هیچ نسبتی با زمان ندارن، نه با خود زمان نه با طرف زمان، اینا موجودات مجرد هستن، اینا متا ندارن. فرشته ها متا ندارن، بله چون حرکت ندارن، اونا کلن متا ندارن. اما مادیات، جسمانیات، امور مادی، اینا لامحاله با زمان ارتباط دارن، با زمان نسبت دارن، حالا یا با خود زمان یا با طرف زمان. لذا همه اینها رو زمانی حساب میکنن، چه اونی که با خود زمان نسبت داره چه اونی که با طرف زمان نسبت داره. حالا با خود زمان نسبت داره، یک حرکت مستمری را شما میسنجید با اون زمان، میگید از قم به تهران یک ساعت طول کشیده، یک ساعت طول کشیده، این حرکت این متا را دارد، این حالت را داره که این حرکت یک ساعته هست. خب اینجا این حرکت تو بستر زمانه، تو ظرف زمانه، مطابقت داره با زمان، که حالا این یک ساعت که میگیم یا یک ساعت و نیم که میگیم به حسب همون زمان مشترک داریم میسنجیم، که همون زمانه که معیار هست. اما یه چیزهایی هست که اینها در آن اتفاق میفته، مثل همون مثالی که هفته پیش زدیم، مثلا در دست شما یه سوزنی هست، این سوزن رو شما به سمت دست دیگرتون دارید نزدیک میکنید، این نزدیک شدن داره توی زمان اتفاق میفته، اما برخورد اون سوزن به دست دیگر شما تو آن اتفاق میفته دیگه، اون توی یک امتداد زمانی نیست، یعنی اون برخورد رو شما نمیتونید تقسیم بکنید، در حال این حرکتش دست رو از اونجا میاد تا نزدیک این دست، این نمیتونید تقسیم بکنید تو دقیقه اول کجا بود، تو دقیقه دوم کجا بود، تو ثانیه اول کجا بود، اما اون برخورده رو که دیگه شما نمیتونی بیا تقسیمش بکنی، این که نمیتونی تقسیم بکنی، این معلوم میشه امتداد زمانی نداره، بلکه تو آن اتفاق افتاده، تو طرف زمان، توی اون آن که دیگه زمان نیست، مثل همون نقطه نسبت به خط. و نقطه دیگری که باز علامه مطرح کرده ام، این عرضم به خدمت شما اینه که اینه نمیدم اینجا مطرح کردن یا بله آه بله مطرح کردن، گفتم شاید توی نهایه بود، بحث انطباق هست که عرضم به خدمت شما، یک وقت هست که این شیئی که متا داره میفرماین با زمان منطبقه، یه وقت هست نه به با زمان منطبق نیست. حالا این برمیگرده، علامه مثال زده به حرکت و دو نوع حرکت، حالا اینا دو نوع حرکتن یا دو نگاه به حرکتن، اینها تو مرحله حرکت میرسه که کلن اصلا این که بگیم حرکت قطعیه، حرکت توسطیه، آیا اینها دو تا نگاه به حرکتن یا دو قسم حرکت، اونجا بحث میکنه علامه. ولی حالا ما همون تعریف رو میگیم، حرکت قطعیه چیه؟ اون حرکتیه که امتداد دارد، وقتی امتداد داره این امتداد شما با اون امتداد زمانی مطابقت دارد، چون این خودش یه امتدادیه، با اون امتداد تطابق دارن، هماهنگی دارن، مطابقت دارن. اینجا اون حرکت رو شما یه شیء پیوسته میبینید، همون بحث صور که گفتیم صورها تغییر میکنن، شما این صورتها را بریده از هم نبین، یه صورت واحد متصل امتدادی هست، البته غیر قار، اجزایی با هم اجتماع ندارن، هر جزئی که به وجود میاد جزء قبلی باید از بین رفته باشد و جزء بعدی هنوز نیاد، ولی این یک صورت واحد متصل ممتد در بستر زمانه، وقت این با زمان چی میشه؟ مطابق میشه. این یک حالا نگاه به حرکت یا یک قسم از حرکت که شما در اینجا همین مثال عرفی بخوایم، حالا مثال عرفی هم میشه مثال فلسفی باشه، شما از قم به تهران رفتن رو میتونید بگید از این مبدأ قم تا رسیدن به تهران این یک حرکت واحد متصله که با زمان تطبیق میکنه. اما یه وقت هست شما نگاهتون به چی؟ به حرکت اینه، میگن در راه بودن، عرفی به معنای تعابیر عرفی در راه بودن، در راه قم و تهران بودن. این در راه قم و تهران بودن که مثلا تعبیر فلسفی میکنن میگن کونه بین المبدأ والمکان، مبدأ والمنتهى، بودن شی بین اون مبدأ و مقصد، در راه قم و تهران بودن. این امتداد توش نیست، بلکه این عرضم به خدمت شما این قاب یک افراد گوناگون داره، مصادیق گوناگون داره. اون نگاه حرکت قطعیه شما یک مصداق بیشتر از حرکت ندارید. اون چیه؟ یه حرکت واحد متصل که از قم شروع میشه به تهران ختم میشه. این یه دونه مصداق دارید. نسبتش به اون آنا چیه؟ نسبت کل به جزه. شما یه کل داری که همون واحد متصلی است که از قم به تهران ختم میشه، اما این یه اجزایی داره، مثلا تا عوارضی برسی، بعد نمیدونم تا کجا برسی، اینها اجزای اون کلن، رابطهشون کله. اما اینجا رابطهشون رابطه کلی و جزئیه، کلی و افراده. یعنی این در راه بودن، شما تو عوارضی هم که هستی مصداق در راه بودنه، به حرم امام هم که میرسی در مصداق. خب اینجا دیگه باز زمان تو زمان هست، این تو زمان هست، اما باز زمان تطابق نمی کنه. باز زمان تطابق، مثل که شما یه نقطه ای رو تو در خط در نظر، نقطه فلسفی، یه نقطه ای رو در خط در نظر بگیرید، این نقطه الان تو در بستر این خط هست ولیکن با خط تطبیق نمی کنه، چون خط امتداد داره اما این نقطه امتداد نداره. اینجا حرکت رو حالت نقطه‌ای می‌بینن، حرکت توسطیه، حالت نقطه‌ای نگاه کردن به حرکت، بودن بین مبدأ و منتها. این هزاران بودن هست، میلیون‌ها بودن هست، همه مصداق این حرکتن. خب خودش وقتی امتداد نداره که تطبیق بر زمان نمی‌کنه، بلکه درست در ظرف زمانه ولی دیگه تطبیق نمی‌کنه. این عرضم به خدمت شما این قسمت متا. حالا اینا رو بخونیم اگه باز نکته‌ای باقی مون عرض کنیم. و اما متا فهو هیئت حاصلت من نسبت شیء الی الزمان، اون هیئت حاصل، هیئت و حالتی است که حاصل می شود از نسبت یک چیز به زمان، که گفتیم این زمان مراد همون زمان معیاره، زمانی که همه زمانها رو با اون می سنجن، همون حرکت زمین به دور خودش، حرکت زمین به دور خورشید. و کونه فیه، و بودن اون شی در زمان، اعم من کونه فی نفس زمان، این اعم از این که در اون اعم از بودن اون شی در خود زمان، مثل حرکات، حرکت تو بستر زمان اتفاق می افته، او فی طرفه یا در طرف زمان باشه، در اون نهایت زمان باشه، اونجا که دیگه زمان امتداد نیست. و هو الان، آن همون آن به وزان نقطه هست نسبت به خط، یعنی آن امتداد نداره. کل، حالا برای آن، برای فی طرفهی مثال بدانه، کل موجودات الانیه، آنیت الوجود، کل موجودات الانیت الوجود، مثل موجودات آنیت الوجود، من الاتصال، اونجایی که عرضم به خدمت شما اتصالی اتفاق میفته، اون سوزن به دست شما متصل میشود، ولی انفصال، انفصالی اتفاق میفته که اون سوزن وقتی شما از اینجا میخواید، مثلا از این سوزن اینجا چسبیده، این سوزن میخواید از دست جدا بکنه، اون جدا شدن در عرضم به خدمت شما آن اتفاق میفته، که اینجا تعبیر میکنن ابتدای حرکت و انتهای حرکت تو لازمان اتفاق میفته. حالا ابتداش که اگر این سوزن ارزم به خدمت شما، این سوزن رو دست شماست، از دست شما جدا میشه، حرکت این سوزن شروع میشه. حالا یه دستی هم اون طرفه، از این دست میخواد سوزن جدا بشه به اون دست بخوره، اینجا جدا شدن میشه ابتدای حرکت، برخورده به اون دست دیگه میشه انتها. این ابتدا که انفصال تو ابتدای حرکته، اون اتصال که تو انتهای حرکت، این تو لازمان اتفاق میفته. و کل مماسه، مماسات، دوتا خط مماسه یک دیگر بشوند، این هم توی لازمان. و نحوه ها، دوتا خط همدیگر رو قطع بکنن. و اعم ایبا من کونهی علا وجه الانتباق، و این بودن در زمان اعم از این که اون بودن اون شیء بر وجه انطباق منطبق بر زمان باشه، کل حرکت قطعیه، مثل حرکت قطعیه که حرکت قطعیه رو توضیح دادم دیگه، شما به اون حرکت به عنوان یک واحد متصل نگاه بکنید، مثل یک خط به اون نگاه بکنید، با این تفاوتی که خط همه اجزاش اجتماع دارن، اما زمان اون حرکت همه اجزاش با هم اجتماع ندارن، غیر قارن، او لا علا وجه، و دیگر این که بر وجه انطباق نباشه، منطبق بر زمان نباشد، کل حرکت توسطیه، که این نگاه نقطه‌ای به حرکت بکنیم، بودن شی بین مبدأ و منتها. خب این بودن دیگه بر امتداد نداره، بر امتداد زمانی قابل انطباق نیست، ولی در بستر زمان داره انجام میگیره. خب اینم از متا. عرض دیگر وضعه. وضع چیه؟ وضع هیئت و حاصلی است که از دو تا نسبت به وجود میاد، یک نسبت اجزایش با یک دیگر، دو نسبت مجموع اون اجزا با خارج، که این پس جایی مطرح است که شی داره اجزا باشه. مثلا وضع که بهش نهاد هم میگن، وضع مثل نشستن، نشستن یه وضعه، ایستادن یک وضعه. خب ایستادن که یک وضعه، این ایستادن چطوری به وجود میاد؟ این حالت ایستادن از دو تا نسبت، یکی اجزای بدن انسان باید چی؟ با یه حالت خاصی داشته باشن نسبت به یک دیگر، مثلا پاها کشیده باشه، پاها جمع مثلا به این صورت بکنه، نمیگن این ایستاده. و آیا صرف این کفایت میکنه پاها کشیده باشد و اینها، اینه بهش میگن ایستادن؟ نه، باید یه نسبتی هم با خارج باشه. اگه همین کسی که پاهاش کشیده اما این کار رو انجام بده، مثل این حرکات ورزشی، دستاش رو زمین قرار بده، پاهاش رو به بالا، این نمیگن ایستاده، این ایستادن نیست. پس صرف این که پاها کشیده باشه به این ایستادن نمیگن. ایستادن یعنی این اجزا هم یه نسبتی با هم دارن، خود این اجزا هم باید یه نسبتی به بیرون داشت، کل این کل باید نسبتی با خارج داشته باشه، این که سرش به سمت آسمان باشه، پاهاش به سمت زمین باشه، به این میگیم ایستادن. پس اگر این اجزا جمع شده باشه، یه نسبت دیگری بین اجزا هست، به اون باز از اون جهت ایستادن نمیگن، اون مثلا نشستنه. اگر هم کشیده باشه ولی مثلا به یک نسبت دیگری، سر پایین پاها بالا، اونم ایستادن نمیگن. ایستادن که یک وضعه، نتیجه چیه؟ نتیجه دو نسبت، یک نسبت اجزاء شی با یک دیگر، دو نسبت کل این اجزاء با خارج. و اما الوضع فهو هیئت حاصله من نسبت اجزاء شی، بله، بعضها الى بعضن و المجموع الى الخارج. و هیئتی است که حاصل می شود از نسبت اجزاء یک شیء، بعضی اون از اجزا با بعض دیگر، از نسبت اجزاء شیء با یک دیگر، و مجموع اون اجزا با خارج. کل قیام الذی هو هیئت حاصلت للانسان من نسبت خاصت بین اجزائه نفسها و بینها و بین الخارج، مثل قیامی که این قیام یه حالتی است، حاصل شده برای انسان از نسبت خاصی که بین اجزای این انسان هست، نفس اون اجزا و بین اون اجزا به عنوان یک مجموع با خارج، من کون رأسه الی الفوق و قدمیه الی تحت، که اون نسبت از این بیان باشه سر به سمت بالا باشه، پاها به سمت پایین، اگه عکس ای باشه دیگه قیام نیست. البته گاهی اوقات در فلسفه وزن میگن، ولی مراد میگن وضع این جزئی، این وضع کل به عنوان کل، اما گاهی اوقات اصطلاح هست تو فلسفه وزن میگن، مراد بعض این حالته. یعنی چی؟ یعنی صرف اون نسبت اون کل را با خارج سنجیدن، به این میگن وزن، یا نسبت اون اجزا را با یک دیگر سنجیدن، به این میگن وزن. پس این اصطلاحات رو توجه داشته باشید. اینجا که ما میگیم این همون وضع کلی هست. و اما جده، خب جده که بهش ملک هم میگن، لهو هم میگن، این چیه؟ اینم هیئت حاصل، هیئتی است که حاصل میشود از نسبتی که بین محاط و محیط هست. محاط یعنی یه ما یک محاطی داریم، یک محیطی داریم، دو شی داریم، یکی دیگری رو احاطه کرده و اینها با هم یه نسبتی دارند و از اون نسبت یه حالتی برای چی حاصل میشه؟ برای محاط احاطه شده. پس جده صفت محاطه، یعنی شیئی که احاطه میشه. مثل چی؟ مثل اینکه کس انسانی لباس بپوشه، الان این لباس انسان را احاطه کرده، میگید این انسان چیه؟ پوشیده است، این انسان پوشیده. این صفت رو به کی شما نسبت میدید؟ به انسان، پوشیده بودن یه حالتی، هیئتیه. این پوشیده بودن از چی به وجود میاد؟ از نسبت انسان که محاط باشه به اون محیط که لباس باشه. به این میگن، عرضم به خدمت شما که ملکم که میگن، شما یه چیزی داری اینجا، یه پوششی داری، از اون جهت ملک میگن. حالا این احاطه ممکنه یه احاطه کاملی باشه، مثل اونجایی که مثلا یک پارچه ای رو به تمامه، مثل که کسی از دنیا رفته مثلا کفنش میکنن، سر تا سر اینو پوشوندن با اون، الان این بدن میت پوشیده است، این پوشیده از نسبت این بدن هست به اون کفنی که او رو احاطه کرده. صفت مالکیه، مال محاطه که اون بدن باشه، یا احاطه جزئیه باشه، مثل اینجا که شما مثلا ازم کفش میپوشی، قسمتی از بدن شما رو احاطه کرده، میگه پای من پوشیده است. این پوشیده بودن پا به حسب احاطه اون چی از کفش نسبت به پای شما که بعض بدن شما رو احاطه کرد. خب و اما الجده و یقال له الملک، بهش ملک هم میگن، فهیه هیئتون حاصلتون من احاطت شیئن به شیئن، یه هیئتی که حاصل میشه از احاطه چیزی به چیزی، به حیث ینتقل المحیط و بانتقال المحاط. احاطه هم باید به این نحو باشه که محیط با انتقال محاط هم منتقل بشه. انسانی که لباس پوشیده، وقتی این انسان حرکت میکنه به جای منتقل میشه، لباسش هم همراهش هست، اما این اتاق را دیگه جده نمیگن. الان این اتاق من احاطه کرده، ولی من که برم از این اتاق بیرون، اتاق با من نمیاد. لذا هر احاطه ای را به جده نمیگن، اون احاطه ای را میگن که محیط با محاط حرکت میکنه، که من برم کفش من با من میاد، لباس من با من میاد، ولی الان من به این اتاق من احاطه کرده، یا من زیرابی برم آب منو احاطه کرده، ولی اون رو جده نمیگن، اونجا من چیزی ندارم. در محض ملک اینجا من اتاق را ندارم، ولی اون پوشش بلاخره یه پوششی من دارم، با خودم دارم میبرم. پس به حیث ینتقل المحیط و بانتقال المحاط، به گونه ای که اون محیط با محاط هم منتقل بشه. سواء اون کانت الاحاطه تو احاطتا تامه، فرقی نمی کنه که احاطه یک احاطه تام می باشد، کد تجلبه جلباب، جلباب و پوشش سراسری میگن که این چادره که خانم ها میپوشن مصداقی از اون میشه. بعضی ها میگن چادر واسه کجای قرآن آمده، همین جلباب مصداقی از جلباب همین چادر هست که پوشش سراسری هست. او احادتن ناقصتن که تقمص و تنعل، یا احاطه ناقص مثل تقمص، پیراهن پوشیدن، تنعل کفش پوشیدن، میگیم این آقا تقمص دارد، اون تنعل دارد. اینا حالت همون در حقیقت همون جده هستن.
چیز
بینابین
اگه باشه
بینابین دیگه چطوریه؟
الان اصلا این جده، الان کسی که لباس تنشه میگن این جده دارد،
این میگن چیه؟ این پوشی من رو تقم، این تقم مثلا کسی که لباس
پوشی درست، ولی نسبتش با خود جده چیه؟
خود این تقمص جده هست دیگه، پوشیده بودن جده هست. این وقتی این طرف لباس میپوشه در اثر نسبتی که با لباس داره، با این محیط داره، شیء محیط، میگه چی؟ میگه این انسان پوشیده، از یه صفتی یه حالتی به اون نسبت میدی. حالا پوشیده به عنوان یک جنس شما در نظر بگیرید، بعد بگید این تقمص، تقمص یه نوع باشه، تنعل یه نوع باشه، تجلب تجلب یک نوع باشه. خب اینا یه حالاتیست مربوط به اون موضوع. همین خود تجلبب و تقمص و تنعل اینا جده هستن، انواع جده. جده به معنی جنس باشه، اینا انواع جده. اون پوشیده بودن، این پوشیده بودن یه حالاتیست، از چی به وجود میاد؟ از نسبت محاط به محیط. پس جده اون پوشیده بودنه، جده اون تجلببه، جده اون تقمصه، جده اون تنعل، اینا جده هستن. اما اون دیگه این لباس یا اون کفش، اونا رو ما نمیخوام بگیم جده. جده حالتون، هیئتون، حاصلتون از نسبت این محاط که انسان باشه مثلا با اون محیط که چی باشه، اون کفش یا لباس یا چادر و امثال داره باشه. خب و عمل اضافه، خب اضافه ای که اینجا میگیم باید توجه داشته باشید. اضافه یک وقت هست که منظور اضافه اشراقیه هست، همون ایجاد که گفتیم معلول عین ربطه به علته و وجود معلول همون ایجاده، و وجود ایجاد گفتیم چیه؟ اینا اختلاف اعتباری بکنه، حقیقتشون یکی. این اضافه که اینجا ما میگیم ایجاد نیست، چون ایجاد اصلا وجوده و وجود اصلا در برابر ماهیته، از مقوله ماهیت خارج. خب یه اضافه به معنی نسبتی داشتیم که ببینید مکرر در این مقولات نسبیه هم ما اینو دیدیم که اونم یه نحوه وجوده. و اون ارزم مثلا الان همینجا توی جده گفتیم یه نسبتی هست بین محاط و محیط، این اضافه اونم منظور نیست. این اضافه یک هیئتی است که حاصل از اضافه هست. خب بگید حاصل از اضافه هست، حاصل از نسبته، خب همه این مقولات همین بودن دیگه. عین حاصل از چی بود؟ هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی مکان، متا هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی زمان، وضع اون هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء شیء به یک دیگر و من نسبت اجزاء، خب و ها کذا جده. پس این اضافه میگن اینجا نسبت متکرر هست. پس یک حالت و هیئتی است که از نسبت متکرر، از نسبت هایی که تکرار شده به وجود میاد. اونجا نسبت متکرر نبود، ممکن بود دو تا نسبت، نتیجه دو نسبت باشه، اما دو نسبت بهشون تکرار نمیگن، چون تکرار اینا شبیه همو به وزان یکدیگر باشن، از زمان به وزان یکدیگر باشن. ولی خب میگیم یه نسبت اجزا با تو جده، یه نسبت اجزا به هم دارن، یه نسبت با خارج. اما اینجا نسبت متکرره. مثلا پدری و فرزندی این چیه؟ این اضافه است. پدری یه حالته، فرزندی یه حالته. پدری و فرزندی یا پدری و پسری، این چجوری به وجود میاد؟ از یک نسبت متکرر که بین این پدر و اون فرزند هست، که این پدر اون فرزند را متولد کرد و اون پسر از این فرزند متولد شد. یا بالا و پایین، بالا چطور به وجود میاد؟ بالا این سقف یه نسبتی با این میز داره و این میز هم یه نسبتی با اون، لذا اون رو میگیم بالا، اینو میگیم پایین. این نتیجه دو تا نسبته.
حتما دو تا باشه.
بله.
چیزی که اضافه هست نسبت به چیزی.
بله، حتما میشه باید دو تا باشن دیگه. این همون متضایفان، متضایفان این همینه. همون متضایفان. این دو تا دو شی میخواد، دو شی که تو همه اینها البته بود. ولی دو شی این دو شی که ما تو گفتیم، چون همش اونا میگیم مقولات نسبیه یا حالتی است که از نسبت به وجود میاد، نسبت هم دو طرف داره. خب اینجا هم دو طرف داره، ولی فرقش با اونا چیه؟ نسبت متکرر ما داریم. اون نسبت متکرر هست که میاد این هیئت و پدری رو درست میکنه، پسری رو درست میکنه، بالا پای، بالایی پایینی نزدیکی، این حالا که مثلا این ماجیک ها میگیم به هم نزدیکن، یه نسبت این به اون داره، یکی اون میگیم این حالت نزدیکی به هم دارن، این حالت نزدیکی چه اضافه. خب اون وقت میان اینا رو اضافه را تقسیم میکنن، میگن مشابهت الاطراف مختلفت الاطراف. اونجایی که اطراف اضافه با هم شبیهن، مثل اخوت برادری، خب برادری این طرف هم برادری، اون طرف هم برادری، نزدیکی این طرف هم نزدیکی اون طرف هم نزدیکی، مجاورت اینم مجاور اونم مجاور، یا مختلفت الاطراف پدری و پسری، پدری و فرزندی، این پدر او اینجا پدریست اونجا پس این ممکنه متشابهت الاطراف باشه یا مختلفت الاطراف. نکته دیگری که فرمودن تکافؤ متضایفان، تکافؤ اضافه هست. تکافؤ یعنی چی؟ یعنی وجودن، عدمن، فعلن و قوتن تکافؤ دارن. اگر یک اضافه موجوده، اون اضافه دیگر حتما موجوده. اگر یک اضافه بالمعدومه، اون اضافه دیگر هم حتما معدومه. اگر یکی بالفعل دیگری حتما بالفعل، اگر یکی بالقوت دیگری حتما بالقوت. اگر بالایی موجوده حتما پایینی موجوده، اگر بالایی نیست پایینی هم نیست. اگر بالایی بالقوه هست، الان این ماجیک میتواند نسبت به این ماجیک چی حالت بالایی داشته باشه، خب اون ماجیک هم میتواند نسبت به حالت پایینی داشته باشه. بالایی این ماجیک مشکی بالقوه هست، پایینی اون ماجیک آبی هم اگه این شد بالفعل، خب اونم بالفعله، این بالایی این ماجیک بالفعله، بالایی اون پایینی اون ماجیک آبی هم بالفعله. پس از جهت وجود و عدم و قوه و فعل اینا تکافؤ دارن، هم همراه هم هستن، از هم جدا نمیشون. و اما الاضافه فهیه هیئت حاصله من تکرر النسب بین شیئین، اون یه هیئتی است که حاصل میشود از تکرر نسبت بین دو چیز. فإن مجرد النسب لا يوجب إضافة مقولية و إنما تفيدها نسبة الشيء الملحوظ من حيث إنه منتسب إلى شيء هو منتسب إليه هذا المنتسب. چرا که مجرد نسبت موجب اضافه مقولیه نمیشه، موجب اون اضافه‌ای که یکی از عرضها هست نمیشه. و انما تفیدها، تنها افاده میکند این اضافه مقولیه را اضافه مقولیه میخوام بگم، اون اضافه که یکی از مقولات هست، یکی از عرضها هست، افاده میکند او را نسبت شیء ملحوظ از اون حیثی که اون ملحوظ منتسب به چیزی است که هو اون شیء هم منتسب به اون ملحوظ است، لحاظ المنتسب که هو منتسب الی. بله یه بار دیگه، خب انما تفیدها نسبت الشیء الملحوظ، افاده می کند اون اضافه را فقط چی؟ نسبت شیء ملحوظ از اون حیثی که این ملحوظ منتسب به چیزی است که هو که اون شیء منتسب الیه لحاظ المنتسب است، این حاظ المنتسب ملحوظ. کلعب المنصوب من حیث انه و ابن لهذا الاب، مثل پدری که منصوب است از اون حیثی که پدر است به این اب، خب کلعب المنصوب الیه به این اب من حیث انه ابن له از اون حیثی که این پسرم پسر او هست. خلاصه حالا اینا یکم زمائر آمده و گم میکنه، خلاصه یک نسبت دو طرفه است، این پدر متولد کننده اون پسر است و اون پسرم از این پدر به وجود اومده، این نسبت دو طرفه باعث میشه بگیم این حالت پدری دارد اون حالت پسری داره. و تنقسم الاضافت الى متشابهت الاطراف، تقسیم میشود اضافه به متشابهت الاطراف کل اخوت، بله کل اخوت. و از شما چی داره؟
کل
اخوت و الاخوه، مثل برادری و برادری، میخواد بگه این طرف هم برادری اون طرف هم برادری. و مختلفت الاطراف یا اطراف مختلف هستن، کل ابوت و البنوه، این طرف پدری و طرف پسریه، و الفوقیت و تحتیه، این طرف بالایی اون طرف پایینی. و من خواص الاضافه ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن و فعلا و قوتن لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوت. یکی از خواص اضافه چیه؟ اینه که اون مضافین دو تا چیز اضافه تکافؤ دارن، همراهی دارن، از حیث وجود، از حیث عدم، از حیث فعلیت، از حیث قوت مختلف نمی شون، اختلاف پیدا نمی کنن از حیث وجود عدم و فعل و قوه. خب اینجا وعلم علامه میخواد یک اصطلاحی رو بیان کنه، میگه یک اضافه حقیقی داریم، مضاف حقیقی داریم، یک اضافه مشهوری و مضاف مشهوری داریم. ما الان اضافه مقولی رو مطرح کردیم، گفتیم یک عرض هست، یه چیه؟ یه حالت هست. خب چی حالت چیه؟ اون حالت اون پدری میشه حالت، اون پسری میشه حالت. پس ابوت هست که اضافه حقیقی است، چون ابوت یه حالتی است برای این زید، بنوت یه حالتی است برای امر. این پس اضافه حقیقی به عنوان یک مقوله، به عنوان جنس الاجناس میشه اون چی؟ اون ابوت و بنوت، اون صفت، اون حالت، پدری و پسری، بالایی و پایینی، برادری و برادری. اما گاهی اوقات میگن مرادشون از مضاف و اضافه، اضافه مشهوری. اضافه مشهوری یعنی چی؟ یعنی شما اون معروض را در نظر بگیرید، حالا یا به تنهایی یا با اون عارض، میگید اب و ابن با هم چی دارن؟ اینا مضاف. میگه مضاف چیه؟ اب و ابن. اب و ابن مضاف، پدر، اب پسر، ای کشو جوهر، حالا این جوهری که یه حالتی داره، این اضافه حقیقی مشهور به این میگن اضافه. اضافه حقیقی میگید یه مقوله هست، یک، اونم عرض هست، دو، پس باید یه صفتی باشه، یه حالتی باشه. چی حالته؟ اب که حالت نیست، اب یه صفتیست، اب یه شخصیه، یه شخصی یه صفتی داره. اون حالت چی میشه؟ حالت میشه پدری. مثل سفید، سفید حالت نیست، سفیدی یه عرض است، یه حالتی است که عروض میکنه در عرضم به خدمت شما در یک جوهری. و علم ان المضاف قد یطلق علی نفس الاضافه، گاهی اوقات مضاف اطلاق میشه بر نفس اضافه، کل ابوت و البنوه. نفس اضافه نشی همون اضافه که میگه مقول است و عرض هست، و یسمی المضاف الحقیقی، به این میگن مضاف حقیقی. و قد یطلق علی معروضها، گاهی اوقات این مضاف اطلاق میشود بر معروض اون اضافه، کل اب و الاب. این اب یه شخصیه که ابوت دارد، این اب یه شخصیه که بنوت دارد، معروض اون اضافه. و یسمی المضاف المشهوری، به این میگن مضاف المشهوری. خب آخرین مقوله بحث فعل و انفعال هست. فعل و انفعال چیه؟ اون بازی حالتی است که برای شی حاصل است از نسبتی که بین مؤثر و مؤثر وجود داره. خب اول فعل رو میگیم. فعل تو گفتیم یعنی بحث جنبه تأثیری مد نظره، در مقابل انفعال جنبه تأثیری مطرحه. خب اینجا تأثیر و تأثیر دو گونه قابل تصویره. یک تأثیر و تأثیر ابداعی، یعنی تأثیر و تأثیری که تدریجی نیست، دفعیه، دفعی اتفاق میفته، مثل کارهایی که خدا، خداوند متعال یا مجردات انجام میدهد. اونها دفعیه، مثل که شما الان یه صورتی را در ذهن خودت ایجاد بکن، این در یک آن اتفاق میفته، دفعی، تدریجی نیست. یه خونه در ذهنت به وجود بیاری، این همین تا اراده کردی، اراده شما همان و به وجود آمدن خونه در ذهن شما همان، برخلاف خونه خارجی که به تدریج ازم به خدمت شما آدم بسازه. خب اونجا اونها اون تأثیری که درش تدریج نیست، درش دفعی هست، و از سنخ وجوده، همون وجود و ایجاده، اون دیگه تو این بحث ماهوی نمی کنجه. اون تو الان بحث ماهیاته، داریم جنس الاجناس رو در بین ماهیات مشخص میکنیم، ماهیتون همشون. پس اگر یک تأثیر و تأثیری دفعی باشه، اون میشه از مقوله وجود و وجود هم که در برابر ماهیته. پس مقام تأثیر تدریجی است و مقام تأثیر تدریجی است. با مثال توضیح بدیم این رو، روشن‌تر میشه. شما یه آبی رو برداشته، رو آتش گذاشته اید، این آتش داره اون آب را گرم میکنه. اینجا شما دو حالت دارید، یکی گرم کردن و یکی گرم شدن. این گرم کردن چیه؟ این گرم کردن یک صفتیه یا حالتیه که شما به چی نسبت میدید؟ به اون مؤثر، به آتش. میگید آتش گرم کننده است. اون گرم شدن یه صفتی، یه حالتیه، به چی نسبت میدید؟ به آب. میگید آب گرم شونده است. خب این گرم کردن دفعی که اتفاق نمیفته، این آتش، عرضم به خدمت شما، میبینید الان شما رو آتش گذاشتید، دستتون رو تو آب میدونید، هیچ خبری نیست، آب سرده، بعد آرام 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 داره گرم میکنه، مدتی که میگذره این گرمش میکنه. پس این آتش یه نسبتی دارد با چی؟ با اون مؤثر. این مؤثر که آتش باشه، یه نسبتی با متأثر که چی باشه؟ اون آب باشه. نسبتی که این در اون تأثیر میذاره تدریجاً، و تدریجاً در اونو گرم میکنه. بر اساس این نسبت هست که شما میگید این آتش گرم کننده هست، و بر اساس همین نسبت است که اون آب گرم شونده است. پس گرم کردن و گرم شدن یه چیه؟ یه حالت تدریجی، به تدریج تا بذاری رو آتش این چی بشه؟ گرم بشه. نه گرم کردن دفعی است، نه گرم شدن، هر دو تدریجی اتفاق میفته.
چون تدریج عرفی که
نه، است با همون دقت دیگه، شما حتی میگذاری گرما نیست دیگه، به تدریج داره اتفاق میفته. و اما الفعل فهو الهیئت الحاصله من تأثیر المؤثر ما دام یؤثر. اون یه هیئتی است که حاصل میشود از تأثیر مؤثر تا مادامی که اون تأثیر میگذاره. کلهیت الحاصلت من تسخین المسخن مادام یسخن، اون هیئتی است که حاصل می شود از تسخین گرم کردن اون مسخن، گرم کننده مادامی که داره گرم می کند، که اینجا فعل صفت اون مؤثره، آتش به آتش میگید این آتش گرم کننده است. چرا؟ چون داره به آرامی به تدریج داره اون آب را گرم میکند. آتش یک نسبتی دارد با آب که همون گرم کردن تدریجی باشه، تأثیر تدریجی باشه، بر اساس اون میشه گرم کننده. و اما الانفعال، اما انفعال چیه؟ فهو الهیئت الحاصلت من تأثر المتأثر مادام یتأثر، اون هیئت حاصله ای هست که اون حاصل می شود از تأثر متأثر، متأثر شدن اون متأثر مادامی که تأثیر می پذیرد، که هیئت حاصلت من تسخن المتسخن، اون گرم شدن اون گرم شونده مادام یتسخن. این مادام چی می خواد بگه؟ یعنی تا مد زمانی که داره این گرم شدن اتفاق میفته ما میگیم این هیئت هست، ولی شما این آب دیگه، آب گرم شد، آتش از روی چی برداشتی دیگه، حالت گرم شدن، نه گرم کردن ما داریم نه گرم شدن. بله آب گرم داریم، اون اثر باقیه، اما حالت گرم کردن و گرم شدن دیگه تمام شد. تا آتش آب از آتش جدا شد ها دیگه این تمام شد. لذا این مادام این حالت هیئته که مادامی که گرم شدن وجود دارد ما بهش میگیم. اگر گرم شدن تمام شد دیگه اون دیگه این هیئتی که تمام شد دیگه وجود نداره. و اعتبار و تدرج فی تعریف الفعل و انفعال، اعتبار ما شرط کردیم تدرج و تدریج تو تعریف فعل و انفعال، مادام یؤثر، مادام این مادام یتأثر، با این قید اشاره به تدریج کرد. لاخراج الفعل و الانفعال، بله ال از شما چیه؟ ال ب... الا این الا را چجوری معنا، چجوری معنا نمیشه. البدا عینه باید باشه. اگر الا را چجوری میخواد معنا بکنیم؟ بله درست میگم یا نه؟ شما چی نداره؟ حاشیه ما گفته لاخراج الفعل و الانفعال دفعی. بله اینجا این ظاهرا البداعیینه باید باشه. خلاصه برای معنا روشنه. حالا این الا رو باز نسخ دیگر رو ما ببینیم اونجا به چه صورت آمده. برای اینکه خارج کند فعل و انفعال ابداعی را، حالا روشن شد این از ابداعی عینه اینجوری هست، الا نیست. اینا میدونه کتاب ما، کتاب شما هم چجوری نوشته؟ کتاب ما الا رو جدای از اون نوشته، الا با در خط اول این پاراگراف، اون بداعیینه در خط دوم. این ما رو به اشتباه انداخت. این به این صورته لاخراج الفعل الفعل و الانفعال الابداعیینه، ابداعیینه به این صورت ابداعی، اون فعل و انفعال ابداعی را میخواد خارج بکنه. این هایی که این کتاب ما از شما هم به این صورت نوشته،
ما الداع تشدید داده.
خب او تشدید اشتباه، این به چه صورته؟ این جدا هم نوشته یا نه کنار هم نوشته؟ ما این الا رو آمده تو خط پاراگراف آخر، الا رو او تو خط اولش نوشته، اون بعد بداعیینه. خب این ما آدم اشتباه، یکی اون تشدید آدم به اشتباه میندازه، یکی اینکه جدا نوشته. این ابداعی میخواد بگه خارج میکند فعل و انفعال ابداعی را. مثل چی؟ که فعل الواجب تعالی، بله، به اخراج العقل المجرد من العدم الى الوجود، مثل کار حق تعالی که که میاد خارج میکند عقل مجرد و از عدم به وجود، یعنی به عقل مجرد وجود میدهد. و انفعال العقل، عقلم منفعل میشه به خروجی من العدم الى الوجود به مجرد امکانه ذاتی. و عقلم منفعل میشه به چی؟ به چه صورت؟ به اینکه خارج میشود از عدم به وجود به مجرد امکان ذاتی. هیچی نمیخواد، استعداد و اینها نمیخواد. خب این ایجاد حق تعالی یا اون موجود شدن عقل اول، این دیگه بهش ما مقوله فعل و انفعال نمیگیم. چرا؟ چون اینا از سنخ وجودن، ماهیت نیستن. ما داریم ماهیت ها رو میگیم، داریم جنس الاجناس ماهیات رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و علی جلی.